أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که صاحب کفایه فرمود مقتضای اطلاق صیغه امر این است که وجوب نفسی است نه وجوب غیری. البته این بحث اختصاص به وجوب نداره. حالا اگر خطاب امر در مستحب بود، باز ظهور اطلاق صیغه امر این است که این استحباب نفسی است نه غیری. بحث در این بود که دلیل بر این مطلب چیه، چون بعضی مثل امام قدس سره این مطلب رو انکار کردن، فرمودن که ظهور خطاب امر در امر، اما اینکه این امر به نحو وجوب است، به نحو استحباب است، یا اینکه این به نحو وجوب نفسی است یا وجوب غیری است، اینها ربطی به اصالت الاطلاق نداره. اصالت الاطلاق میگه طبیعت تمام مراد مولاست. مولا وقتی فرمود اطق الرقبت واجبان، اصالت الاطلاق میگه طبیعت اطق رقبه تمام مراد مولاست، نه اطق رقبه مؤمنه. در خطاب امر هم اونی که مفاد خطاب امره و خطاب امر برای آن وضع شده و امر به یک شیء است. اصالت الاطلاق اگه جاری بشه باید بگه تمام مراد مولا امر به شیعه. اما این که بیاد بگه حسه ای از امر مراد مولاست و اون امر وجوبی نفسیست، این ربطی به اصالت الاطلاق نداره. حالا اگر کسی میگفت وضع شده خطاب هم برای وجوب نفسی، بحثی بود، ولی اون هم درست نیست، برای اینکه خطاب هم در غیر وجوب و در غیر وجوب نفسی استعمال میشود و هیچ مجاز نیست. اما قابل توجیه بود این ادعا. این که ما بگیم وضع نشده صیغه هم بر وجوب یا بر اثبات نفسی بودن وجوب، ولی مقتضای اصالت الاطلاق این معنا نداره، برای اینکه اصالت الاطلاق چجور شما در اتخور رقبت واجبون که جاری میکنید نتیجهش این نیست که پس مراد مولا حسه ای از اتخ رقبه است که اتخ رقبه مؤمنه باشد، چون اصالت الاطلاق میگه تمام غرض و مراد مولا همین طبیعتی است که در خطاب ذکر شده، نه طبیعت با قید زائد. اینجا هم در خطاب امر ذکر شده به فعل. چطور میخواهید بگویید مراد امر نفسی است یا حتی مراد امر وجوبی است؟ بله، ما قبول داریم خطاب امر حجت عقلائیه است بر وجوب نفسی، یعنی عقلا اگر مکلف مخالفت کنه با خطاب امر، بگه من احتمال میدادم این خطاب امر به نحو وجوب نباشد یا به نحو وجوب نفسی نباشد، مراد از آن وجوب غیری است، وجوب مقدمی است و ذی المقدمه آن که بر من واجب نیست، انسب السلم مراد از آن احتمال می دهم وجوب مقدمی و غیری باشد، صعود الاسته است که بر من واجب نیست چون عاجزم از صعود الاسته، پس نیازی نیست که مقدمه آن را تحصیل کنم، عقلا این شخص رو معذور نمی دانند. و این اختصاص به خطاب لفظی ندارد، اگر مولا با اشاره هم چیزی بخواهد باز اون هم حجت عقلایی است، بر این که اون چه که با اشاره به آن امر کرده است واجب است و وجوبش هم نفسی است، و الا اشاره که خطاب لفظی نیست تا بخواهیم برای آن اصالت الاطلاق جاری کنیم. این مطلبی است که در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 127 بیان کردم. به نظر ما این مطلب ایراد داره. منشأ حجت عقلائیه که تعبد در بین عقلا نیست، منشأش کاشفیت نوعیه خطاب امره، ولذا میبینید اگر خطاب هم متصل بود به ما یصلح للقرینیه، که احتمال میدادیم به خاطر اون ما یصلح للقرینیه این امر مراد ازش وجوب نفسی نباشه، دیگه عقلا احتجاج نمی کنن بر عبد که چرا نافرمانی کردی. مثلا نسخه بدل داشت، یه جا گفته بود اون راوی که قال المولا انسب السلم حتی تسعد الاسفت، راوی دیگر یا در نسخه دیگر اون حتی تسعد الاسفت نبود، فقط بود انسب السلم. واقعا عقلا احتجاج میکنن وقتی خطاب مجمل است، به خاطر اینکه اختلاف نسخه هست و همثال آن، عقلا احتجاج نمی کنن. این نشون میده منشأ حجیت عقلایی همون ظهور و کشف نوعی خطاب امر است، از اینکه وجوب نفسی است. این استشهاد ایشان هم به موارد اشاره این تمام نیست، برای این که منافات نداره اشاره هم ظهور عرفی داشته باشه، لفظ یکی از مبرزهای معناست، یکی دیگر از مبرزهای معنا اشاره است، در همین اشاره هم می شود ما اصالت الاطلاق جاری کنیم، بگیم ظهور عرفی این اشاره به این که نصب سلم بکن این است که نصب سلم واجب نفسی است. چرا قابل تغییر نیست اشاره؟ همون اشاره هم میتواند به یک نحوی باشد، عبد بفهمد که این اشاره است به انجام یک عمل مستحب یا یک عمل واجب غیری و مقدمی. اشاره میکنه به نردبان و بعد اشاره میکنه به پشتبان، که یعنی از نردبان بگذار تا به پشتبان بروی. ما هر زمان فعلا این هست که اگر بپذیریم خطاب امر حجت عقلائیه هست بر این که این امر به نحو وجوب نفسی است و نه وجوب غیری، این به نظر عرفی ناشی است از کشف نوعی خطاب امر از مراد مولا، نه صرف یک تعبد عقلائی. و لذا مدعا این هست که خطاب امر ظهور اطلاقی دارد در این که وجوب نفسی است، اما توجیه این ظهور اطلاقی چگونه است ما یک توجیه از صاحب کفایه ذکر کردیم که فرمود اصالت الاطلاق در هیئت جاری میکنیم، انسب سلم سواء وجب علیک الصعود الی السد ام لا، که ما عرض کردیم این درست است این وجه، اما اخص از مدعاست، چون گاهی ما میدانیم این وجوب این واجب مشکوک و نفسیت و الغیریه مشروط هست به شرط همون وجوب اون واجبی که احتمال میدیم ذل مقدمه این باشه. اذا زالت شمس فنسب سلم، اونم گفته اذا زالت شمس فسعد الستر، زوال شمس شرط وجوب هر دو است. اگر وجوب نداشت صعود الستر، چون زوال شمس نشده بود، نسب سلم هم وجوب ندارد. اما شاید زوال شمس شرط دو وجوب نفسی باشد، یکی وجوب نفسی صعود الاسد و دیگری وجوب نفسی نسب سلم. اگر صعود الاسد هم نمی کنی باز باید نسب سلم بکنی و این واجب نفسی است، ولو از این باب که دیگران بتوانند صعود الاسد بکنند. ایجاد مقدمه برای فعل دیگران این به این معناست که ایجاد این مقدمه از ناحیه من مکلف واجب نفسی است. واجب غیری اینه که اون ذل مقدمه هم بر کسی واجب باشد که این وجوب غیری متوجه اوست. خب پس این وجه اول اخص از مدعاست. وجه دوم وجهی است که محقق اصفهانی ذکر کرده. محقق اصفهانی فرموده که در وجوب نفسی وجوب مقید است به قید عدمی، در وجوب غیری وجوب مقید است به امر وجودی. چرا؟ برای اینکه وجوب نفسی وجوبی است که ناشی نباشد از یک وجوب نفسی دیگر. وجوب غیری اون وجوبی است که ناشی باشد از یک وجوب نفسی دیگر. وجوب نسب سلم اگر ناشی باشد از وجوب نفسی صعود الاسد، این می شود وجوب غیری. اگر ناشی نباشد از وجوب نفسی صعود لذت می شود واجب نفسی. بعد ایشان فرموده است که هرگاه امر قید دائر باشه بین قید عدمی و قید وجودی، اصالت الاطلاق نفی میکنه تقید به قید وجودی را، ثابت میشه تقید این وجوب به قید عدمی. چون عدم ذکر قید وجودی کافی هست عرفاً برای بیان اون قید عدمی، همین که قید وجودی را نگوین، این ظهور نوعیش این است که ما قید وجودی نداریم. اما اون امر عدمی با عدم البیان هم منکشف میشه. همین که نگن این وجوب نسب سلم ناشی نیست، از وجوب نفسی دیگر، یا ناشی هست از وجوب نفسی دیگر، عرف میگه خب اونی که نیاز به بیان داره اون امر وجودیه، اون قید وجودیه. اونی که نیاز به بیان داره اینه که وجوب نسب سلم ناشی باشد از وجوب صعود لذت، اون نیاز به بیان داره. اما ناشی نبودن وجوب نسب سلم از وجوب نفسی آخر، اون که نیاز به بیان نداره. این فرمایش ایشان دو ایراد داره. اولاً این کبرایی که ایشان ذکر کرد ناتمامه، که کل ما دار امر القید بین الوجودی والعدمی فمقتضى الاطلاق هو التقید بالقید العدمی. به چه دلیل؟ حالا اگر مولا بگه اکرم عالمن، میدونیم قید خورده، اما نمیدونیم قید خورده به این که عالمن فقیها، یا قید خورده عالمن لیس بشاعرن. شما میگید مقتضای مقدمات حکمت اینه که قید عدمی خورده، اکرم عالمن لیس بشاعرن. از کجا قید عدمی هم نیاز به بیان داره؟ قید عدمی یعنی به شرط لا، نه لا به شرط. همون طوری که به شرط شی نیاز به بیان داره، به شرط لا هم نیاز به بیان داره. ها اکرم آل من، میدونم قیدی به او خورده، نمیدونم قیدش اینه که لم یکن شاعرا، یا قیدش اینه که وکان فقیها. قف متحیر میشه. تقیید به امر عدمی غیر از عدم و تقییده، اطلاق عدم و تقییده. خب بله، با سکوت از تقیید ثابت میشه عدم و تقیید، اما تقیید به امر عدمی یک نوع تقییده. وقتی ثابت شد عدم و تقیید، لحاظ عدم و تقیید هم ثابت میشود. اما بحث در این است که تقیید بخورد حکم ما، منتها نمیدونیم تقیید خورده است به قید عدمی یا به قید وجودی. ما بگوییم مقتضای اصالت الاطلاق و مقدمات حکمت این است که تقیید به قید وجودی نخورده است، چون قید وجودی نیاز به بیان زائد دارد، سکوت از بیان آن اخلال به غرض است. چه فرقی میکند؟ همین مطلب در تقیید به قید عدمی هم میآید. این که محقق اصفهانی بگن وجوب نفسی چون مقید به قید عدمی است، یعنی مقید است به عدم نشوع از وجوب نفسی آخر، به نظر عرف کأنه مقید به هیچ چیز نیست، به نظر عرف عدم و تقییده، تقییده به امر عدمی، به نظر عرف عدم و تقییده، نیاز به بیان زائد نداره. این ادعای جزافی است و بعید محقق اصفهانی به این مطلب ملتزم بشه. اشکال دوم به ایشان، آقا اصلا وجوب نفسی هم مقید به قید وجودیه، چرا میگید مقید به قید عدمیه؟ این که میگید وجوب نفسی وجوبی است که ناشی نباشد از وجوب آخر، این تعبیر به لازم و شیء است، و الا وجوب نفسی وجوبی است که ثابت است برای شیء به نفسه و بالاصاله، این قید وجودی است. وجوب نسب سلم اگر ثابت باشد برای نسب سلم لنفسه و بالاصاله، این میشه وجوب نفسی. اگر ثابت باشد برای او به تبعیه و لغیره، میشه وجوب غیری. هر دو قید وجودی است. اون که بیان مرحوم آخوند بود که بچه اول بود، مرحوم محقق اصفهانی حتی در جایی که هر دو وجوب مشروط به یک شرط هستند، مثل ازازالت شمس فسعد الاسد، ازازالت شمس فنسب سلم، که بیان صاحب کفایه اینجا جاری نبود، چون موردی نداشتیم که نسب سلم واجب باشد ولی صعود الاسد واجب نباشد طبق فرض. باز محقق اصفهانی میخواهد اصالت الاطلاق جاری کند، ثابت کند وجوب نسب سلم وجوب نفسی است. وجوب نفسی به معنای عدم ترشح از غیر نیست، به معنای این است که این وجوبش لعجل نفسه و بالاصاله هست. پس این وجه دوم که محقق اصفهانی فرمود ناتمامه. وجه سوم، وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده که ما یک راهی داریم برای کشف این که وجوب این واجب مشکوک و نفسیت و الغیریه، ببینیم وجوبش نفسی است یا غیری. راهش اینه، ما احتمال میدیم مثلا توزع وجوب غیری داشته باشه نسبت به سعی. مثلا مولا گفت اس ابین الصفا والمروه یک امر، گفتم توزع امر دوم. ما ثابت میکنیم از یک راهی که این وجوب وضو وجوب نفسی است. کدوم راه؟ میریم سراغ اون وجوب سعی که احتمال میدیم وجوب وضو مقدمه سعی باشه، یعنی شرط سعی مثل طواف این باشد که انتهارتن باشه، توزع که گفتن امر غیری کردن به وضو برای اینکه سعی ما صحیح بشه. ما میریم سراغ اطلاق خطاب سعی، میگیم آقا خطاب اس ابین الصفا والمروه اطلاق داره و با اطلاقش نفی میکنیم شرطیت وضو را برای سعی. اگر اطلاق داشت به لحاظ متعلق خطاب یجب السعی بین الصفا والمروه، ما به اطلاق ماده و متعلق این امر تمسوی میکنه، میگه مقید نشد وجوب سعی به سعی مشروط به طهارت و وضوع. با اون اطلاق احتمال این که امر به وضوع واجب غیری باشد نفی میشه. بله؟ نه، واجب اطلاق دارد نه وجوب. وجوب سعی که مطلق است، اما متعلق وجوب طبق اصالت الاسلام میگیم ذات سعی است، نه سعی مقید به وضوع. اصالت الاطلاق در متعلق یجب السعی جاری میکنیم و میگیم ذات سعی واجب است لا به شرط از سعی با وضوع. پس ذات سعی واجب بود، وضوع مقدمه ذات سعی نیست. وجوب غیری وضوع نفع می شود، ثابت می شود وجوب نفسی آن. خب این فرمایش های خویی فرمایش متینیه، ولیکن در جای این بیان میاد که این خطابی که مشکوک و نفسیت و الغیریت مقدمه شرعیه باشه، نه مقدمه وجودیه و عقلیه. تو انصب سلم که اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه صعود الاسد بدون نصب سلم ممکن نیست. اطلاق اسعد الاسد شرط شرعی آن را نفی می کند. میگه مشروط به این نیست که حتما با کفش صعود الاسد بکنی، می توانی پا برهنه صعود الاسد بکن، اما مقدمه وجودی آن را که اصالت الاسلام نفی نمی کند. اگر متوقف از صعود الاسد بر نصب سلم، خب این که شرط شرعی نیست، شرط عقلی است، از باب مقدمه تکوینیه ایجاد صعود الاسد. اگر در انسب سلم ما احتمال بدیم وجوبش غیریست، مقدمه تکوینیه صعود الاسد بوده گفتن انسب سلم، ولذا اگر من نسب سلم نمی کنم چون بنا دارم صعود الاسد هم نکنم، از کجا ثابت کنیم که من دو گناه کردم؟ یک گناه این که وجوب نفسی صعود الاسد را اسیان کردم، یک گناه این که وجوب نفسی نصب سلم را اسیان کردم. از کجا؟ شاید وجوب نصب سلم وجوب غیری باشد. اصالت الاطلاق در اسعد الاسد شرط شرعی آن را نفی می کند، تقید شرعی آن را به قید زائد نفی می کند نسبت به شرط عقلی و مقدمه وجودیه که معنا ندارد ما اصالت الاطلاق جاری کنیم در اون واجب. ولیکن در مواردی که مقدمه شرعیه میشه، مثلا وضو مقدمه عقلیه، سعی که نیست، مقدمه شرعیه سعی است. اگر سعی مشروط باشد به طهارت از حدث، وضو میشه مقدمه شرعیان. بله، اینجا فرمایش متینیه، فرمایش های خویی. اگر اون واجب نفسی آخر اطلاق داشت به لحاظ ماده و متعلق، نفی میکنیم احتمال شرطیت وضو را، مثلا برای او ثابت میشه وضو واجب غیری نیست بلکه واجب نفسی است. البته و معناش اینه که اگر هم سعی نکردی باید وضو بگیری، ولو سعی نمی کنی، ولی وضو یک واجب نفسی مستقلیست، باید وضو بگیری. در بحوث گفتند بله ما هم این مطلب آیخویی رو قبول داریم، به شرط این که اون خطاب واجب نفسی ولو در بعض نصوص متصل به این خطاب مشکوک النفسیت و الغیریه نباشه. اگر هر کجا گفتن اسعه و توزم در کنارش گفته باشن، خودمون اسعه اطلاق پیدا نمی کنه، چون متصل است به امر به وضوع، که این محتمل است از باب مقدمه شرعیه سعی باشه. یه اطلاق منعقد نمیشه در خطاب وجوب سعی به خاطر اتصالش به این خطاب امر به وضوع. ایشون فرمودن مثلا ببینید اذا دخل الوقت وجبت الصلاة و الطهور، هم متصلن به هم. ما چجور اینجا بگیم که طهور واجب نفسی است، وضوع گرفتن واجب نفسی است؟ خب اصالت الاطلاق در وجبت الصلاة چجور بخواییم تمسک کنیم بعد از اینکه متصل است به وجبت الطهور؟ بگیم وجبت الصلاة ولو صلاة بدون طهارت مثلا، پس معلوم میشه اون وجبت الطهور یعنی وجوب نفسی. یا متصل به همان، اطلاق منعقد نمیشه در وجبت الصلاة برای نفی شرطیت وضوع. ما به نظرمون صرف اتصال که دو خطاب با هم متصلن دلیل بر اجمال خطاب دیگر نمیشه. حالا اذا تفته فسعه و توزه، حالا اگر بگه اذا تفته فتوزه وسعه، اون ظاهرش اینه که چون توزه اول گفته از بیان شرط سعی میکنه. اذا تفته فسعه و توزه، ما چه میدونیم مجمل توزه که واجب غیریست یا واجب نفسی، ولی موجب اجمال اسعه نمیشه. هر اتصال به یک خطاب دیگری که موجب اجمال نمیشه. اجمال در صورتی که معنا معلوم نباشه. معنای توزه که معلومه، نکته وجوب وضوع نامعلومه. و جالب اینه خوده صاحب بعوث تصریح میکنه در جلد دو صفحه 217 که اگر مفاد یک خطابی معلومه نکتش نامعلومه، این موجب اجمال نمیشه. آقا توزه مفادش وجوب وضوعه، اما نکتش نامعلومه که آیا لنکتت نفسیه است او لنکتت الغیریه، این که موجب اجمال خطاب نمیشه. ما به خطاب یجب السعی تمسک میکنیم، میگیم سعی مقید به وضوع نیست. حالا متصلم به و توزه هست، این که موجب اجمال او نمیشود. بگذاریم نه، اگر یجب السعی مجمل شد اطلاق نداشت به لحاظ متعلق که نفی کنیم شرطیت وضوع را برای آن و به التزام ثابت کنیم وضوع واجب نفسی است، نوبت به اصل عملی برسه، مثبتات اصل عملی حجت نیست. براءت از شرطیت وضوع برای سعی علاوه بر این که عرض کردیم مثبتات شد جدید، تعارض میکنه با براءت از وجوب نفسی وضوع. بگذاریم این فرمایش های خوبی به هر حال فرمایش متینیه و ما از این فرمایش خیلی جاها میتونیم استفاده کنیم. مثلا در بحث وجوب موالات بین طواف و نماز طواف، عرض کردیم بحث است که این وجوب شرطی است، وجوب غیری شرطی است، یعنی شرط صحت طواف این است که نماز طواف را بلا فاصله بعد از آن بخوانیم، که نظر بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی است. یا واجب نفسی است که بلا فاصله بعد از طواف نماز طواف بخوانیم، یعنی اگر نخواندیم بلا فاصله با تأخیر خواندیم، هم طواف صحیح است هم نماز طواف صحیح است، فقط یک گناه کردیم. که نظر برخی دیگر از بزرگان از جمله امام و در معاصرین هم برخی این رو قائلن. حالا ما شک کردیم، راه آی خویی رو پیاده میکنیم، به اطلاق دلیل طواف تمسک میکنیم، میگیم اطلاق دلیل طواف، میگه من مشروطه صحت من مشروط به موالات بین طواف و صلات طواف نیست. با این اطلاق ثابت میشه که وجوب موالات وجوب نفسی است. البته این رو به عنوان اشکال به آی خویی نمیتونید مطرح کنید که پس چرا شما قائلید که وجوب موالات وجوب غیری و شرطی است. ایشان میگویند من استظهارم از دلیل اذا تفت فصله لا تؤخرها استظهارم ارشاد به شرطیته، من استظهارم اینه. ولی اگر مجمل بود وقت آی خویی به اصالت الاطلاق در خطاب وجوب طواف تمسک میکنه، میگه طواف مشروط به موالات نیست، پس معلوم میشه وجوب موالات وجوب نفسی آخر هست. و همینطور مثال دوم بزنم، در بحث ذبح یک روایاتی داریم، میگه لا تقطع رأسها لا تنخئها، قبل از خروج روح از ذبیحه سرش را جدا نکن، قدر متعقن غیر مرغ هست، تیر فرمودن اشکالی ندارد، ولی در گوسفند فرمودن قبل از این که سرش، قبل از این که جانش در بیاد سرش رو از بدنش جدا نکن، چار رگش رو ببر بذار خونش بیاد دیگه تکان نخوره، اون وقت سرش رو جدا کن. یا لا تنخه، نخواهش رو قطع نکن، نخواه گردنش رو قطع نکن قبل از خروج رو. اختلافه. مشهور میگن یک حرام نفسی است قطع رأس الذبیحه او تنخیعها قبل خروج روح، حرام نفسی است. حالا اگر کسی این حرام را عمدن هم مرتکب بشه ذبیحه حرام نمیشه. آی خویی فرمودن نه، ظاهر لا تقطع رأسها لا تنخیعها ارشاد به مانعیته، ولذا اگر عمدن یا حتی از روی جهل به حکم کسی قطع رأس گوسفند بکنه قبل از خروج روح، یا تنخیع کنه قطع نخاع بکنه قبل از خروج روح، آن حرام میشه این ذبیحه. حالا ما شک داریم، ما استظهار نکردیم مثلا از خطاب لا تقطع رأسها لا تنخیعها ارشاد به مانعیت را، مردد است بین حکم نفسی که مشهور میگویند یا حکم غیری و یا ارشادی به مانعیت که همون حکم غیری است که مرحوم آی خویی میفرمایند. نوبت رسید به این که ما همین راه آی خویی رو پیاده کنیم، میاییم به اطلاق ادله تزکیه حیوان تمسک میکنیم، میگیم تو اون اطلاقات که نبود تنخیع نکن تقطیع رأس نکن. اذا فریت و ذکرت اسم الله فکل، اطلاق دارم. با اطلاق اون نفی میکنیم مانعیت قطع رأس ذبیحه یا تنخیع ذبیحه را، بالالتزام ثابت میشه نظر مشهور که قطع رأس ذبیحه یا تنخیع آن مانعیت ندارد و نهی از آن نهی غیری نیست، نهی نفسی است. خب این هم وجه سوم برای اثبات نفسی بودن خطاب امر، یا در این مثال اخیر نفسی بودن خطاب نهی از تفتیع رأس ذبیحه، که ما قبول کردیم ولی این هم اخص از مدعاست. همه جا که جاری نبود، جایی جاری بود که اون خطاب نفسی دیگر اطلاق داشته باشه به لحاظ متعلق و این خطاب مشکوک و نفسیت و الغیریه احتمال دیدیم مقدمه شرعیه اون خطاب نفسی باشه. خب اصالت الاطلاق در اون خطاب نفسی نفی میکنه این احتمال مقدمه شرعیه بودن این را، ثابت میشه که این واجب نفسی. اما توجیه چهارم ان شاء الله فردا بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.